هوا گوش میکنید، پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری میپردازد.
سلام به اپیزود 29 و به عبارتی اولین قسمت از فصل 4 نیکاوا گوش میکنید.
من هم سلام میکنم. امیدواریم که در این فاصله، یعنی فاصله بین فصل 3 و 4، روزگار سخت را از سر گذرونده باشید و در سلامتی و آرامش باشید. وقتی فصل 3 تموم شد، هرگز فکرشو نمی کردیم که موضوع فصل 4 میتونه درباره تخریب اماکن و بناهای تاریخی، اجتماعی و مردمی کشورمون باشه.
بناها و اماکنی که روزگاری محل آماده شده ایرانیان بودن و در حافظه‌شون خاطرات زیادی وجود داره. بسته به کاربرد و بنایی که متاسفانه باید از فعل ماضی دربارشون استفاده کنیم.
ما ایرانی ها غالباً به حس بنا باور داریم. البته بیشتر اونایی که برای اشیا و اماکن و بناها شخصیت و احوالی قائلند. چون خونه و مکان برای ما ایرانی ها نوعی مأمن و پناه حساب میشه و این تفکر در تمام اجزا، قوانین و طراحی بناها و ساختمان ها مشهوده.
البته این حرف بیشتر برای معماری گذشته است، نه این روزا. این دوران که دوره زیست ماست، هر چه ساخته میشه هر چیزیه به جز معماری. توی دوره معاصر ما بیشترین حجم ساخت و ساز رو داشتیم، اما با کمترین نمودی از معماری.
تمام چیزایی که در دوره ما ساخته شده بیشتر از اینکه نشانه معماری داشته باشه، نشانه کج سلیقگی و بی‌سوادیه. به هر حال با اینکه سال 1404 متحمل حوادث عجیب و دردناک و غیر منصفانه بود و متاسفانه همین حالا هم که در بهار زیبای 405 هستیم، در حالت بلا تکلیفی و ناچار و یه غم جمعی هستیم، بنا به غریزه بشری، حالا یا به شوق بقا یا جبر بزیست، به زندگی و کار ادامه میدیم.
و فصل 4 به بررسی بناها و اماکن تخریب شده در جنگ تحمیلی اخیر یا جنگ رمضان میپردازیم.
تا امروز که در حال نگارش اولین متن فصل 4 قریب به 150 بنا و مکان عمومی، تاریخی، اجتماعی و هنری رو از دست دادیم که طبق آمار بیشترین این عدد تخریب در تهران، شهر زیبای خفته در دود و خاکستر، بعد از اون اصفهان، شهر معروف به نصف جهان و بعد خوزستان و کردستان و به ترتیب شهرهای دیگه میهن عزیزمون ایران.
تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه یه ایران را میبوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می آویزم.
اما اولین اپیزود این فصل رو از وجه اهمیت به بقا و سلامت بشر و البته موضوع وقف و نیکوکاری و فعالیت‌های عامل منفعه به انستیتو پاستور ایران اختصاص دادیم. مکانی که بشر برای سلامت بشر تأسیس و بنا کرده و آجر به آجر و روز به روز روزگارش سرشار از ایثار، تلاش و بخششه. مکانی که بیش از 100 سال از احداث و فعالیتش میگذره و حافظه تاریخی شهر اون رو برای همیشه به خاطر داره. انستیتو پاستور در خیابان پاستور که الان به اسم خیابان شهید رئیسی تغییر نام پیدا کرده واقع شده بود. البته زمین و خشت و آجر و خاکش هنوز باقیه و البته علمی که قریب به 100 سال ناجی مردم ایران بوده همچنان در جان و ذهن متخصصین ما پویا و زنده است.
اصلا ایران چطور انستیتو پاستور دار شد؟ و چی شد که یکی از شعبه های مهم بهداشت و درمان جهانی در کشور ما وجود داره؟ اگه کمی اهل تاریخ باشیم یا نه کمی اهل سینما و فیلم باشیم، میدونیم که ایران در دوره قاجار وضعیت چندان خوبی نداشته. بعد از جنگ جهانی اول و بیماری و قحطی که نتیجه تحمیل حضور نظامیان و سربازان خارجی تو ایران بود، مردم یا از بیماری می‌مردن یا از گرسنگی و عملاً بهداشت در بین مردم وجود نداشت. و تمیزترین مردم ما شاید ماهی یا سه هفته یک بار روی حموم رو می‌دیدن که در اون زمان حموما خودشون یکی از مراکز شیوع بیماری و میکروب و باکتری بود. و جهان پادشاهی در اون زمان به احمدشاه قاجار کوچک رسیده بود. در یکی از سفرهای پادشاه و هیئت همراه به فرانسه، در بازدید از ترقی و پیشرفت‌های کشورهای فرنگ و اروپایی که بیشتر مقصد و مکان تفریح و سفرهای پادشاهان قاجار به ویژه سلطان صاحب قران بود، احمدشاه را به مکانی به نام انستیتو پاستور بردند که فعالیت‌های زیادی در بخش سرم و واکسن‌سازی و البته فعالیت‌های میکروب‌شناسی و آزمایشگاهی داشت.
در میان این افراد محمد حسن لقمان اتهم معروف به حکیم الدوله هم حضور داشت و آوردند که احمدشاه جوان دستور تأسیس و ساخت همچین مرکزی رو در ایران برای ایرانی‌ها همونجا صادر می‌کنه. این دیدار و دستور در آبان سال 1298 خورشیدی بود و فرانسه هم پروفسور رنه لگرو رو مأمور تشکیل و تأسیس انستیتو پاستور ایران کرد.
از وقت بلند و اقبال گهگاه روشن مردم ایران، نخست وزیر اون زمان عبدالحسین میرزا فرما بود. یکی از متمول‌ترین شاهزاده‌های قجری که در شیراز و تهران و چند شهر دیگه ملک که نه اراضی های بسیاری داشت و به قول قدیمی ها دست به خیر هم داشت. خیرش بارها و بارها به مردم ایران و رعیت جماعت رسیده بود.
بعد از گذشت مدتی که رنه لگرو برای تأسیس انستیتو به ایران اومد، ابتدا توی ملک استیجاری متعلق به مدبر دوله سمیعی که گویا در خیابانی به اسم استخر امروزیه، ما هرچه سعی کردیم نشونی ازش پیدا کنیم موفق نشدیم. خلاصه اینکه انستیتو پاستور اول در همین ساختمان شروع به کار میکنه و بعدها به ساختمان دیگری که در ادامه خواهیم گفت منتقل میشه و انستیتو پاستور اولین نفسهای زندگی بخش خودش رو در ایران میدمه.
بعد از اینکه انستیتو پاستور برای اولین بار در همون ملک استیجاری شکل گرفت، کمی بعدتر عبدالحسین میرزا که گفتیم از بخت و اقبال ایرانی ها در اون زمان نخست وزیر بود، 2 هکتار زمین برای ساخت مکان همیشگی و البته در شأن انستیتو پاستور بخشید و به این شکل ایران دارای 10 شعبه از شبکه جهانی انستیتو پاستور که یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی و بهداشتی کشور و خاورمیانه است رو در سال 1299 شمسی تأسیس کرد.
داشتن انستیتو پاستور در ایران از کمی قبل‌تر زمینه‌سازی شده بود. در پی بیماری‌های وحشتناکی که حاصل و ثمره اولین استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ جهانی اول بود و قحطی که 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیت 20 میلیونی ایران اون زمان را به کام مرگ کشانده بود، دولت مردان را به فکر تأسیس وزارت صحیه که بعدها به وزارت بهداری تغییر نام پیدا میکنه میاندازه. البته این اقدام در حد تعریف یک وزارت صرفا باقی میمونه تا اینکه دستی بخشنده از آستین عبدالحسین میرزا به سمت مردم بیرون میاد. قسمتی از باغش رو که محل زندگی خودش در تهران بوده رو وقف میکنه.
در کتاب دختری از ایران نوشته ستاره فرمانفرماییان، یعنی یکی از دختران شاهزاده قجری داستان ما، اشاره شده که این باغ در غرب تهران بوده و قسمتی از اون به باغ اطلس معروف بوده و در ادامه اراضی باغ شاه بوده. باغ شاه جایی بوده که شاهزادهای قجری هر کدومشون در دوره‌های مختلف یک تجربه زیست و خاطره از این باغ و املاک و اراضی داشتن. به هر حال به احتمال خیلی قوی این 2 هکتار زمینی که شازده برای ساخت انستیتو بخشیده بوده احتمال خیلی زیاد همون باغ اطلس بوده. کلنگ ساخت انستیتو در سال 1299 شمسی به زمین خورد و در دوم شهریور 1300 به طور رسمی افتتاح و آغاز به کار کرد. کمی قبلتر گفتیم که از بخت بلند ایرانیا بود که آشنایی با انستیتو پاستور در زمان نخست وزیری میرزا فرمان فرما بود. چرا که همه ما باور داریم که هیچ پادشاه قاجاری پیگیر امور و سازندگی مملکت نبود و املاک و زمین‌ها بخشیده و فروخته نمی‌شد مگر برای تأمین مبالغ سفر و عیش و نوش دولت علیه و محروسه ایران. چه برسه به احمدشاه که یه جمله منسوب بهش در تاریخ وجود داره که گفته من لبو فروشی در کشور فقانس را به پادشاهی در ایران ارجح می‌دونم. و از هیچ تاریخدانی پوشیده نیست که در زمان قحطی و گرسنگی مواد غذایی رو به نفع خودش و دولت احتکار میکرد. مطلب دیگه ای هم که صحیحی بر باور ما در نقش کلیدی و اصلی عبدالحسین میرزا در داشتن مرکز تحقیقاتی و سلامت انستیتوه اینه که بعد از بخشیدن زمین توسط ایشون دولت لطف کرد به واسطه قراردادی که با فرانسه بسته بود مبلغ 15,000 تومان برای ساخت این مرکز اختصاص داد. اما میرزای بخشنده ما برای تسریع در ساخت و ساز 10,000 تومان هم کمک مالی کرد.
شاید در سفری که احمدشاه برای اولین بار از انستیتو پاستور فرانسه بازدید کرد و دستور داد یکی از این مراکز سوزنکوبی و دوا درمون هم در ایران ساخته بشه، به خاطر این بود که ایران در اون زمان کشوری بود که عملا نتونسته بود با بیماری‌های واگیردار و آنفولانزا و وبا مبارزه کنه. بیشترین جمعیت رو بین کشورهای درگیر جنگ از بیماری و گرسنگی از دست داده بود. بعد مثلا حکیم الدوله در گوش شاه کوچولومون گفته شاید تأسیس همچین مرکزی بتونه یکم آبروی رفته ما رو، منظورش همون سلطان یا شاه بیکفایت، بین دول اروپ یا همون اروپا برگردونه و مردم رو از مرگ‌های دست جمعی نجات بده. احمدشاه هم گفته حالا باشه من یه دستوری میدم ولی باقیش با شما.
یعنی هم زمین و هم نیمی از مخارج ساخت و ساز اولین بناهای انستیتو رو از لطف و بخشندگی و طبع بلند و مردم دوستی شازده قجریمون داریم. تا اینجا که بایسته و تکلیف بود از نقش اصلی ایشون گفتیم. کمی هم به اختصار در مورد ایشون بگیم که ایشون داماد ناصرالدین شاه بود و دایی دکتر محمد مصدق بود و برادر نجم السلطنه که همچون برادرش دستی به خیر داشت و در اپیزود زنان و نیکوکاری در فصل اول گفتیم که بیمارستان نجمیه وقف و یادگار ایشونه بودند. اما میرزا عبدالحسین که پدرش 16th پسر عباس میرزا و مشهور به فیروز میرزا بود و همین نام فیروز انتخابی شد برای نام خانوادگی در زمان رضاشاه بعضی از اعضای این خاندان استفاده کردند، در ابتدا پس از تحصیل نظام صندوقدار ولیعهد زمان خودش یعنی مظفرالدین شاه بود. بعد والی کرمان و بلوچستان شد و بعد از به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه به حکومت تهران در اومد. در دوره امین‌الدوله به وزارت جنگ منصوب شد و در زمان مصطفی الممالک اولین قانون نظام وظیفه در ایران رو پیشنهاد داد و کمی بعدتر نخستین مدرسه نظام رو در ایران پایه‌ریزی کرد.
غیر از تأسیس انستیتو پاستور، میرزا عبدالحسین امور خیر و وقفای دیگری هم داشته. همین قنات معروف فرمان فرما که یکی از 3 قنات بزرگ تهران بوده و چشمه اصلی این قنات در زمین‌های خودش در روزگار قدیم میجوشیده، برای مصرف عام وقف میکنه. چشمه این قنات دقیقاً کنار اولین ساختمان اطفائیه تهران یا همان آتش نشانی در میدان حسن آباد یا 8 گنبد بود که برای مصرف عام وقف میشه.
اولین مدرسه رسمی دخترانه در شیراز، وقف چندین مدرسه، مسجد و بیمارستان و حتی چند سال بعد از تأسیس انستیتو پاستور تهران، میرزا عبدالحسین زمینی را هم در تبریز برای ساخت شعبه انستیتو در اون شهر میبخشه. اما به جای شعبه انستیتو در اون زمین بیمارستان کودکان ساخته میشه. خب برگردیم به روزگار انستیتو پاستور.
بعد از ساخت و ساز بنای اولیه، دکتر جوزف منار به عنوان اولین رئیس انستیتو انتخاب میشه. بعد از 5 سال این سمت و مسئولیت رو به دکتر جوزف کراندل واگذار میکنه و دکتر کراندل هم تا پایان عمرش در ایران میمونه. بعد از فوتشون هم در قبرستان کاتولیک ها در تهران به خاک سپرده میشه. به خاطر همین هر بار که اسم انستیتو پاستور میاد، نباید نقش مهم و اساسی فرانسوی‌ها در شکل گیری و بقا و گسترش اون رو نادیده بگیریم. در زمان دکتر کراندل، دانشجویان سالهای قبل و همکاران ایرانی هم به این مجموعه پیوستند. تا اینکه اولین ایرانی یعنی دکتر حسین مشعوف کفیل انستیتو شد و بعد هم دکتر ابوالقاسم بهرامی، یعنی پس از گذشت دوران تعلیم و یادگیری، حالا ایرانی‌ها به درجه‌ای از آگاهی و آشنایی با فعالیت‌ها و اهداف و خدمات انستیتو رسیده بودند که دیگه می‌تونستند این مرکز تحقیقاتی سلامتی رو اداره کنند. در زمان دکتر بهرامی دنیا درگیر جنگ جهانی دوم میشه. رابطه انستیتو ایران، انستیتو پاستور ایران با انستیتو فرانسه قطع میشه. و اصلاً دلیل کفالت و مدیریت انستیتو به پزشکان ایرانی همین وضعیت جهان و قطع ارتباط با فرانسه بود. اما انستیتو پاستور ایران به خودکفایی رسیده بود و تونست با بیماری‌های واگیردار به خصوص وبا مبارزه کنه. تا اینکه جنگ جهانی دوم تموم میشه و همکاری انستیتو ایران و فرانسه از سر گرفته میشه. در سال 1325 خورشیدی دکتر مارسل بالتازار به عنوان رئیس انستیتو پاستور وارد ایران میشه. در سال ورود ایشون به ایران، علاوه بر وبا و سفلیس و سوزاک، برخی مناطق ایران درگیر طاعون بودند که متاسفانه به حالتی همه‌گیر و اپیدمی در آمده بود.
سال 1326 انعکاس طاعون در رسانه‌های گروهی و وحشت و اضطراب مردم به ویژه اهالی کردستان. تلگراف استانداری کردستان مبنی بر ضرورت پزشک و پیشگیری از همه‌گیر شدن بیماری طاعون. دست‌نوشته‌های مأموریت پزشکی دکتر بالتازار از چنان محتوای شگفت‌انگیز و مهیبی برخوردار است که خواننده آن را تصویری روشن از هجوم ناگهانی و مخوف طاعون به دهکده‌های کردستان به ویژه آق بلاق مرشد می‌دهد. در فاصله شهرستان بیجار همدان در 464 کیلومتری تهران، 300 روستای کوچک و بزرگ در دهکده آق بلاق مرشد روزگار می‌گذراندند که خدمتکاری ناخواسته و نادانسته طاعون را از خانه‌ای به خانه‌ای به گونه‌ای شیوع داد که به مدت 3 روز از 28 نفر مبتلا به طاعون تنها 1 نفر ادامه حیات یافت. آن هم با خاطراتی ناگوار و اسف‌انگیز از درد و رنج و عذابی که بستگانش با آن در ستیز بودند. دکتر بالتازار به طریق همین تنها بازمانده فامیلی توانست باسیل طاعون را بشناسد و در آزمایشگاه طریق پیشگیری از آن را به دست بیاورد.
دکتر بالتازار طی سالهای 1325 تا 1344 با ایجاد تیمهای تحقیقاتی اعزامی به خارج از تهران و مستقر شدنشون در مناطق آلوده موفق به مهار طاعون در طی 9 مرحله همه‌گیری در مناطق میشه که اونها رو به طور کامل ریشه کن میکنه. از اونجا که بن، ریشه، پایه و اساس انستیتو پاستور با بخشش و وقف بوده، در طی این مأموریت‌ها بسیاری از محققین و پزشکان به دلیل حضور در محل آلوده، واگیر و مبتلا و جان خودشون رو از دست دادن. افرادی همچون عباس آذرنیا، میر عظیم قاسمی، غلام رضا کتابی و بزرگان دیگری که جون خودشون رو برای سلامت و علم پزشکی ایران فدا یا وقف کردن.
ما برای آنچه ایران رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای، ما برای آنچه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، خون دلها
اما در کنار اسم دکتر بالتازار، اسم دیگری هم می درخشه. گفتیم در طی سالهای 1325 تا 1344 گروه های تحقیقاتی درگیر مأموریت و تیمهای اعزامی برای نجات جون انسان ها بودند. در سال 1331 دوست ایرانی دکتر بالتازار قطع زمینی رو در روستای اجدادی خودش در شهرستان اکنلو استان همدان برای تحقیق درباره بیماری طاعون اهدا میکنه. این منطقه که تقریباً در مرکز شهرهای آلوده بود، کمک بزرگی به تحقیقات و در نهایت مهار شدن این بیماری کرد. و این مرکز تا جایی در شناخت و درمان طاعون پیش رفت که عنوان یکی از مراکز رفرنس جهانی طاعون رو از آن خودش کرد.
زمینی که به پایگاه تحقیقاتی تبدیل شده بود بعد از دوره ای رکود و فعالیت که دیگه اونجا هیچ گونه فعالیتی انجام نمی شده، دوباره از دهه 90 خورشیدی شروع به کار میکنه و به پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید تبدیل میشه. پایگاهی که تمام دستنوشته ها و برداشت ها و تحقیقات دکتر بالتازار که حاصل یک عمر تلاش و کوشش ایشون توی ایران بوده رو در خودش جای داده بود. مردم این منطقه اسم بلوار ورودی روستاشون رو به نام دکتر بالتازار نامگذاری کردند. دکتر بالتازار سال 1341 خورشیدی از ایران میره، اما به واسطه تعلیمات و فعالیت‌های ایشون تیم‌های اعزامی تحقیقاتی تا سال 44 به کار خودشون ادامه میدن. انستیتو پاستور کار خودش رو در ایران با آبله کوبی و البته تهیه واکسن آبله آغاز میکنه و تا جای پیش میره که واکسن‌های ایرانی آبله به کشورهای عراق، افغانستان و مصر هم صادر میشده و نقش مهمی در ریشه کن کردن آبله داشته. اما باید حتما اینجا ذکر کنیم که از دیگر کارهای مهم این پایگاه توی اون زمان، توی اون دوره، راه اندازی سازمان انتقال خون و تأسیس دهکده جزامی ها و البته ضدعفونی کردن آب آشامیدنی شهر تهران بوده. اما درباره همین واکسن آبله، شیخ الاطباء دکتر امیرعلم، رئیس و بانی جمعیت شیر و خورشید یا همون هلال احمر امروزی بود. ایشون که پزشک مخصوص رضا شاه بود، در دوره‌ای که بسیاری از مردم آبله کوبی رو نوعی ورود شیطان به جسم و کاری دور از اسلام و مسلمانی می‌دونستند، درخواست رسمی به انستیتو پاستور برای ساخت واکسن آبله رو امضا می‌کنه و نقش مهمی در انجام هرچه گسترده‌تر این امر داشته.
بچه‌مو بفرستم جایی که کفر و بیدینی یادشون بدن؟
محمد جان، تو مدرسه سیروس به شما کفر و بیدینی یاد میدن بابا؟
نه.
من میگم باشه. ورقه آبله کوبیشو گرفتی؟
به روی چشمم امروز میگیرم و میاریم بیدیم خدمتون. همین امروز بعد از مدرسه دست پسرتو میگیری میدی پیش حکیم کرم الله، آبله رو میکوبی، کاغذشو جلدی برمیداری میری پیش آقا.
وقتی ورقه آبله کوبی رو بیاره میذارم بشینه پشت میز مدرسه.
مدرسه ازش برگه آبله کوبی خواسته.
تا الان آبله نکوبیده؟
نه، بار اولشه.
چند سالشه؟
8 سال.
نمیخوام آقا جون، نمیخوام.
مدرسه رو نمیدن.
مدرسه نمیرم، میرم آقا مکتب خونه.
ابرزن ابرزن کارتو بگو مشکرم علی.
ترس نداره که پسر، یه چشم هم زدنه. پسر به سن و سال تو که نبا گریه کنه. آدمیزاد تو عمرش باید 4 بار آبله بکوبه. اون وقت شما گذاشتین بچه رو تو 8 سالگی آوردی؟
گرفتاری نمیذاره مشکرم علی.
کدوم گرفتاری؟
اینا چیه که میباشه؟
پوسته زخم آبله است.
بله من سرش نیاد.
نه خوب میشه.
اینا چیه؟ گندم رو چرا ریختین رو سینه بچه تون؟
برادرم گفته اگه گندم رو سینش بریزیم خوب میشه.
پس چرا فرستادین پی من؟ حتما خودتون بلدین دیگه.
فرنگیس خانم این کار کار خودته. شما بفرمایید بشینین.
نه حتما سر کتابم وام میکنه.
شما بفرمایید بشینین منم درست. بفرمایید شما بفرمایید.
نگاه کن با این طفل معصوم چه کرده. آخه مرد حسابی. آدم جگرگوشه‌شو میبره دستی دستی میده کثافت بهش بزنن. 100 بار گفتم از 7 فرسخی این حکیما و طبیبای مدرسه رفتم نباد رد شد. اینا رحمتشون هم باعث زحمته.
در همین احوال که هنوز حرف از دکتر بالتازار و نقش اون در لوله کشی آب تهرانه، باید جریانی رو تعریف کنیم که بدونیم چی شد که امروز به راحتی اهرم شیر آب رو حرکت میدیم، میچرخونیم و آب گوارا رو نوش جان میکنیم. البته در 2 سال اخیر با ترس و لرز از کمابی و قطع شدن آب در فصل تابستان، مخصوصا در شهر تهران.
در سال 1320 با وجود قنات‌هایی که در تهران بود، اما آب‌ها آلوده بودند و طبق قانون نانوشته زندگی و دنیا، افراد متمول در فصل گرما به ویلاها و خانه‌های ییلاقی خودشون در مناطق خوش آب و هوا می‌رفتند و آب چشمه و گوارا در اختیار داشتند. اما مردم معمولی مجبور به استفاده از آب‌های آلوده بودند. یکی از این شهروندان تهرانی اون زمان رخشنده بود.
برد دزدی را سوی قاضی اساس، خلق بسیاری روان از پیش و پس. گفت قاضی کین خطاکاری چه بود؟ دزد گفت از مردم آزاری چه سود؟ گفت بد کردار را بد کیفر است. گفت بد کار از منافق بهتر است. گفت هان برگوی شغل خیشتن. گفت هستم همچو قاضی راهزن. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلبیس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت میدانیم و میدانی چه شد. گفت پیش کیست آن روشن نگین؟ گفت بیرون آر دست از آستین.
دخترکی حساس با طبعی لطیف که ما شعرهاش رو به نام شاعر پروین اعتصامی میشناسیم. پروین به دلیل آب آلوده دچار حصبه شد که در اون زمان بسیار رایج بود. وقتی در بیمارستان کاری برای اون انجام نشد، برای استراحت و مداوا به خانه برگشت و متاسفانه با درگیر شدن کلیه های ایشون، ادبیات ایران پروین خودش رو از دست داد.
این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی ز ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است.
چند سال بعد، یعنی در سال 1326، بخشی از کارهایی در راستای لوله کشی آب انجام شد و آب تقریبا تا محله سنگلج امروزی هدایت شد، اما دوباره به فراموشی سپرده شد. این اتفاق و اتفاقی از این دست در اون زمان کاملا عادی بود و با اینکه ایران در دوران پهلوی اول و دوم در حال آبادی و سازندگی بود، مسئله پاکیزه کردن آب و لوله کشی اون در اولویت نبود، جوری که وقتی مردم میخواستن وعده بیعمل و بی‌سرانجامی رو مثال بزنن میگفتن آره لوله کشی آبه. تا اینکه در سال 1329 ماجرای بیماری همسر دوم محمد رضا یعنی ملک ثریا پیش اومد و پزشکان تب رو حاصل از آب آشامیدنی آلوده عنوان کردند. فردای همون روز محمد رضا با دکتر بالتازار تماس میگیره و ازش میخواد که مسئله آب لوله کشی تهران رو هر چه سریعتر در دستور کار قرار بده. بله، هزاران بخشنده و پروین خاموش بشن، اما یک ثریا تب نکنه.
بعد از این اتفاق تقریبا کارهایی با نظارت دکتر بالتازار و تیم مخصوص انجام میشه. دکتر بالتازار تشخیص میده 4 قنات اصلی شهر و 4 موجود همگی آلودن و طی عملیاتی آب کرج رو از مسیر بیلقان که پل B1 همون که توی جنگ اخیر تخریب شد به سمت تهران هدایت میکنن. محلی که قدیمی ها اونو آب کرج مینامن در زمانی قدیمی تر به بلوار کشاورز، بعد بلوار الیزابت و در نهایت به همون بلوار کشاورز برمیگرده. بستر هدایت هم به اراضی جلالیه که حالا اونو فاطمی یا سازمان آب میشناسیم ختم میشه. بعد از سال 1299 خورشیدی در ابتدا رن الگرو برای آشنایی ابتدایی و مراحل اولیه به ایران میاد. بعد جوزف منار اولین رئیس انستیتو میشه و بعد از درگذشت ایشون رن الگرو به عنوان سومین مدیر انتخاب میشه. و آخرین مدیر فرانسوی همین دکتر بالتازار بود که خیلی از دهه 50 ها و 60 ها این اسمو نه تنها شنیدن بلکه انیمیشنی رو به خاطر دارن که پروفسوری همه چیز دان برای هر مشکلی یه راه حل رو کشف میکنه و با خروج چند قطره از دستگاه معروفش اختراع جدیدش رو نمایان میکنه. این انیمیشن جذاب رو که غیر از ایران در انگلستان، آلمان، فنلاند و دانمارک و بعدها در امریکا هم پخش میشه، یه انیماتور کروات به نام زلاتکو گرگیس در کرواسی میسازه.
و حتی یک تندیس هم از شخصیت پروفسور بالتازار در شهر زاگرب وجود داره.
پروفسور بالتازار.
اما قصه انستیتو با خاندان فرمانفرما که حالا بعد از روی کار اومدن رضا شاه و برچیده شدن القاب‌های قاجاری مثل میرزا و دوله و سلطنه و غیره و غیره برای خودشون نام خانوادگی فرمانفرماییان و بعضن فیروز رو انتخاب کرده بودن تموم نمیشه. حالا نوبت نیکوکاری، میهن‌پرستی و دست به خیر پسر میرزا عبدالحسین یعنی صبار فرمانفرماییان بود.
صبار که بعد از دوره ابتدایی برای تحصیل به خارج از کشور میره، در نهایت در شاخه مالاریا از انگلستان تخصص میگیره و یکی از 8 مالاریا شناس برتر جهان میشه. بعد از بازگشت به ایران در وزارت بهداری مشغول به کار میشه و تا سمت مدیر کلی وزارت بهداری پیشرفت میکنه. اما دوباره از کشور خارج و به ایتالیا میره و به استخدام سازمان بهداشت جهانی در میاد. اوایل دهه 50 خورشیدی بخت دوباره با ایران یار میشه و از سوی دولت برای سرپرستی انستیتو دعوت به کار میشه.
اما صبار برخلاف پدرش که به طور مرسوم قجرها تجدید فراش‌های متعدد داشتند و طبق کتاب دختری از ایران نوشته ستاره فرمانفرماییان می نویسه که در اندرونی این مجموعه 4 تن از زنان پدرش همراه با فرزندانشون زندگی می کردن و به تعبیری بخشی از حرمسرای میرزا عبدالحسین یعنی پدرش در اینجا بوده. اما برخلاف پدر پسر هیچ وقت ازدواج نکرد و قبل از مرگش بخشی از منزل مسکونی خودش رو در تجریش که قبلاً بخش کوچیکی از باغ رضوانیه و محل استراحت شازده بود رو وقف انستیتو پاستور می کنن و در نهایت در سال 1385 در بهشت زهرای تهران می آرامد. Thank you.
از کارهای بسیار مهمی که انستیتو پاستور ایران انجام داد، مبارزه با طاعون، تأسیس مراکز جذامی‌ها، راه اندازی سازمان انتقال خون، آبله کوبی و تولید واکسن آبله و صادر کردن آن به کشورهای خاورمیانه، نظارت و مدیریت در لوله کشی آب تهران، به این فعالیت‌ها باید ویروس شناسی هارگزیدگی که در زمان خودش بسیاری رو به کام مرگ کشیده بود، تولید پنیسیلین، واکسن سازی BCG، بخش شیمی، بخش سل و واکسن ضد حصبه رو عنوان کنیم. در جمله کوتاه، در 50 سال ابتدایی تأسیس انستیتو به کارخانه بزرگ تولید واکسن وبا در تهران تبدیل میشه و حتی میتونه کمبود این واکسن رو در اون زمان در فرانسه جبران کنه. بخش اپیدمی به کمک دکتر بالتازار در سال 1325 تأسیس میشه. مطالعات فراوانی راجع به تب راجعه شپشی انجام میشه و گروه‌های تحقیقاتی روی سایر بیماری‌های عفونی در ایران مشغول به کار بودند و با گذشت زمان 6 گروه تحقیقاتی و 20 بخش به کار خود ادامه میدن.
با گسترش فعالیت‌های انستیتو و مراجعه مردم برای دریافت دارو و واکسن، تقریباً همزمان با دوره‌ای که بناهای قاجاری جای خودش رو به بناهای با معماری مدرن و اروپایی میداد، آندره گودار، باستانشناس سالخورده معروف، بعد از بازدید از بنای اولیه خشت و گلی که به همت میرزا عبدالحسین بنا شده بود، لزوم تخریب و ساخت سازه جدیدتر و سازه‌های بیشتر رو بنابر فعالیت‌های روزافزون این مرکز گزارش داد و بنای اولیه تخریب و بنا و سازه‌ها و بخش‌هایی که تا همین ماه پیش، یعنی فروردین سال 05 در دل پاستور جا داشت، به تدریج ساخته شد. البته یادمون باشه که در همون بنای اولیه خشت و گلی بود که دکتر منار، اولین رئیس انستیتو پاستور ایران، اولین واکسن‌ها و داروها رو تولید کرد و همون بنا بود که 30 سال شاگردانی رو در خودش پرورش داد تا در مدت زمان کمی ایران در امور انستیتو به مرحله خودمدیریتی و خودکفایی برسه و حالا دومین رتبه از نظر علم و فناوری در جهان رو از آن خودش بکنه. درباره منوچهر قراگوزلو هم که از دوستان نزدیک دکتر بالتازار بود پیشتر گفتیم. وقف بزرگ و عظیم ایشون حالا مخزن و محل نگهداری دست نوشته ها و پژوهش های دکتر بالتازار و یارانش در طی 17 سال خدمت در ایرانه. علاوه بر اون مرکز تحقیقاتی فعال بیماری های نوپدید و بازپدید و موزه ای از فعالیت های 100 ساله انستیتو هم در این پایگاه دایره.
علی اصغر اکبری زمینی رو در بومهن وقف انستیتو پاستور کرد که بعدها بنابر تصمیم خدمات رسانی بهتر این موقوفه به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال یافت. ذبیح‌الله ممیززاده منزل مسکونی خودش رو در خیابان خالد اسلام‌ولی تهران وقف میکنه. حسین حیدری علاوه بر ساخت مدرسه، کتابخانه، درمانگاه و مرکز بهداشتی در زادگاهش کبودراهنگ در ساخت پایگاه تحقیقاتی این منطقه مشارکت داشت. زهرا تاجر مشایی که انستیتو شعبه آمل رو با همت خیرین و وقف زمین خود دایر کرد.
با همت و سخاوت همچون بزرگانی حالا انستیتو پاستور ایران شعبه ها و مراکز فعال زیادی داره. برای همینه که میگیم فعالیت‌های انستیتو همچنان جریان داره و در جای جای ایران قلبش میتپه، چه در کرج و چه در شعب دیگه تهران و چه در آمل و هر جایی که روزگاری اثر بخشندگی برای زیست و سلامت ایرانیان بنا شد. در مورد خیرینی که چیزی رو وقف کردن، ملکی یا مبلغی رو وقف کردن براتون گفتیم، اما بخشندگی، گذشت و مردم دوستی صرفاً وجه مادی نداره. در طول عمر 100 ساله انستیتو بودند افرادی که با علم، دانش و گذاشتن وقت و عمر و جوونی خودشون به مردم ایران خدمت کردند. به عنوان مثال نام چند تن از اون عزیزان رو براتون میگیم. مهدی قدسی پایه‌گذار تولید واکسن BCG بود. منوچهر محمدی به خاطر تحقیقات زیادی که درباره سل انجام داد، انستیتو به خاطر تشکر از خدمات ایشون بخش سل رو به نام ایشون نامگذاری کردن. یا میرزا آقا افتخاری از پایه‌گذاران سازمان انتقال خون بود. پزشکپور مستشفی پایه‌گذار انجمن ژنتیک در ایران بود و جلال افشار موزه جانورشناسی و حشره‌شناسی دانشگاه تهران در کرج رو که بیش از 50,000 نمونه جانوری رو در خودش جای داده راه اندازی کرد. افرادی که نام بردیم فقط تعداد کمی از اعضای بزرگ خانواده انستیتو پاستور ایران بودن که در طی سالیان سال عمر، جوانی و دانش خودشون رو صرف مردم ایران کردن.
مطمئناً انستیتوی تهران به زودی باز با کمک و همت ساخته میشه و همین پشتکار و بخشندگی ها و سخاوت ها بوده که انستیتوی ایران در تشخیص بیماری های هاری، سل، مالاریا، هپاتیت، ایدز، تپ‌های ویروسی مرکز رفرنس مرجع جهان محسوب میشه و در تولید واکسن و کیت‌های تشخیصی بعضی از بیماری‌ها پیشگام است.
قبل از اینکه بخوایم با گفتن سرنوشت جناب میرزا عبدالحسین فرمانفرما این اپیزود رو تموم بکنیم و تلاش‌های خودمون رو برای ساخت این اپیزود به ایشون تقدیم کنیم، جا داره یک سوالی رو مطرح کنیم و کمی در تاریخ سفر کنیم. چرا اسم مرکز تحقیقاتی پزشکی انستیتو پاستور نامگذاری شد؟ گفتیم ایران دهمین شعبه از انستیتو در جهان بود. اولین انستیتوی جهان در کجا دایر شد؟
روایت شکلگیری انستیتو پاستور در جهان در سال 1887 میلادی در پاریس رقم می‌خورد. لوی پاستور برای اولین بار در آزمایشگاه خود هارگزیدگان را درمان می‌کند و با دریافت اولین کمک‌های مردمی به این فکر می‌رسد که مؤسسه‌های خدماتی درمانی حتما نباید از سوی دولت‌ها تأسیس بشه. و بعد از مطرح کردن این ایده کمک‌های مردمی شروع می‌شه. در کنار مردم عادی و حتی کم درآمد، اسمایی مثل تزار روسیه، امپراتور برزیل و سلطان ترکیه هم به چشم می‌خوره. آپارتمان محل زندگی لوی پاستور و همسرش اولین ساختمان انستیتو بوده که در سال 1888 رسماً شروع به کار می‌کنه. این انستیتوها به دلیل تفکر و تلاش‌های لوی پاستور در همه جای دنیا پاستور نام می‌گیرن. حالا آپارتمان لویی و همسرش به موزه تبدیل شده، جایی که روزگاری با وقف و بخشش علم و تلاش لویی پاستور و همکارانش برای درمان بیماری‌های عفونی و واگیردار دایر شد. و اما میرزا عبدالحسین فرمانفرما، پیرمرد بخشنده، روشنفکر، آینده نگر و وطن دوست ایران که بعد از انقراض قاجارها و روی کار اومدن رضا شاه تقریباً قدرت سابق رو نداشت، هرچند که همچنان از رجال و ملاکین بزرگ ایران به حساب می آمد. اما خب با بالا رفتن سن و نگاه بد و خصمانه‌ای که رضا شاه به قاجارها داشت و همچنین مرگ عزیزترین فرزندش نصرت الدوله که گویی دردانه قلبش بود و البته مصادره اموالش در دوره‌های مختلف توسط رضا شاه، شاهزاده ما تارک دنیا و عزلت نشین شد. از اون باغ مصفا که ابتدا و انتهاش معلوم نبود و به صورت تخمینی شاید بتونیم بگیم منطقه 11 و بخشی از منطقه 12 شهرداری امروز تهران رو شامل میشه، چیزی نموند.
چون در ابتدا رضا شاه بخشی از زمین‌های منتهی به خیابون سپه رو که روزگاری محل زندگی همسر شازده و پسرش بود رو از اون گرفت و به کاخ مرمر تبدیل کرد که همین کاخ هم البته در جنگ اخیر از گزند حمله و بمب در امان نموند و گویی خسارت‌هایی دیده. این مصادره ها تا جایی پیش رفت که رضا شاه اتومبیل مخصوص نصرت الدوله که جز معدود ماشین های مدرن اون زمان بود رو هم از اونها گرفت. اما شازده حتی در روزهای پایانی عمرش باز هم دستی بر خیر و بخشندگی داشت تا اینکه سرانجام در سال 1318 در 87 سالگی در شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد. نام ایشون به نیکی و بلند نظری در ایران همچنان پا برجاست. اپیزود اول فصل چهارم با عنوان دوباره میسازمت وطن با موضوع انستیتو پاستور تهران به پایان رسید. به امید ایرانی آباد و جهانی در صلح.
برای تهیه این اپیزود از سایت انستیتو پاستور استفاده کردیم. مطالب خیلی خوبی تو این سایت وجود داره، از عکس و فیلم گرفته تا مقاله علمی و گزارش‌های سالانه. اگه دسترسی به اینترنت داشته باشید، نیکاوا رو میتونید در اکثر نرم‌افزارهای پادگیر گوش بدید.
اگر هم بخواید با نت ملی نیکاوا رو گوش بدید، در فیدیبو و در سایت خودمون میتونید ما رو بشنوید.
سابق بر این یه سری مطالب رو در راستای اپیزودها توی اینستاگرام و تلگرام نیکاوا قرار میدادیم و الان که امکانش نیست از کانال بله نیکاوا استفاده میکنیم. این مطالب رو میتونید توی اون کانال برید ببینید. تا درودی دیگر، در پناه حق باشید.
خدا نگهدار.